ساعت 23 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. وزارت خارجه آمریکا از صدور حکم اعدام محمد علی طاهری بنیانگذار عرفان حلقه ابراز نگرانی کرد. شهرداران اسرائیلی خواستار رسیدگی به وضعیت برق در منطقه غزه شدند. و وزیر خارجه فرانسه میگوید نمیتوان با بشار اسد به صلح در سوریه دست یافت. وزارت خارجه آمریکا روز جمعه در بیانیه‌ای از صدور حکم اعدام برای محمد علی طاهری بنیانگذار عرفان حلقه ابراز نگرانی کرد. وزارت خارجه آمریکا با اشاره به اتهاماتی چون فساد فی الارض یا تشکیل یک فرقه مذهبی برای آقای طاهری، آن را مغایر تعهدات ایران درباره آزادی بیان و مذهب عنوان کرده است. وزارت خارجه آمریکا از ایران خواسته است به حقوق بشر که در قانون ایران و قوانین بین المللی آمده است پایبند بماند و از هر گونه اقدامی برای لغو حکم اعدام و مجازات محمد علی طاهری دریغ نکند. وکیل مدافع محمد علی طاهری بنیانگذار عرفان حلقه روز پنجم شهریور در گفتگو با رادیو فردا با اعلام خبر حکم اعدام برای موکلش گفته بود این حکم توسط دادگاه انقلاب ابلاغ شده است. محمود علیزاده طباطبایی با اشاره به اینکه حکم صادره حکم دادگاه بدویست گفت وکلای مدافع آقای طاهری تا 20 روز فرصت دارند که در این زمینه در دیوان عالی کشور فرجام خواهی کنند. گروهی از شهرداران و مقام‌های محلی در اسرائیل به آمریکا و اسرائیل هشدار دادند که بحران فاضلاب در منطقه غزه می‌تواند منجر به گسترش بیماری‌ها و آسیب‌های زیست محیطی دراز مدت شود. به گزارش خبرگزاری CNN، غزه به دلیل قطع برق توانایی اجرای تأسیسات فاضلابی را ندارد و در نتیجه فاضلاب خام در سواحل غزه و جنوب اسرائیل انباشته شده است. این گروه همچنین برای تأمین برق غزه به تمامی کشورهای منطقه هشدار داده و گفته است منطقه غزه در آستانه یک بحران بهداشتی قرار دارد و میتواند کل منطقه را در بر بگیرد. دفتر هماهنگی امور انسانی سازمان ملل متحد میگوید بیش از 100 هزار لیتر فاضلاب تصفیه نشده هر روز از غزه به دریا ریخته میشود و 75% سواحل غزه آلوده است. ماهاست ساکنان غزه روزانه تنها 4 ساعت برق دارند. تشکیلات خودگردان فلسطینی از اسرائیل خواسته بود تا با کاهش ارسال برق به غزه بر گروه حماس فشار آورد. هدف از این درخواست واگذاری کنترل مناطق ساحلی به تشکیلات خودگردان فلسطینی است. روز جمعه وزیر خارجه فرانسه ژان ایو لودریان گفت با وجود بشار اسد نمیتوان به صلح در سوریه دست یافت. او در گفتگو با رادیو فرانسوی RTL با اشاره به زمانبندی در دوران گذار سیاسی سوریه از بحران موجود گفت آقای اسد نمیتواند بخشی از راه حل بحران سوریه باشد. خبرگزاری فرانسه با بازتاب سخنان وزیر خارجه این کشور آن را چرخش مواضع سیاسی مقام‌های فرانسوی در چند ماه اخیر می‌داند. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه پیشتر با اشاره به اینکه هیچ جایگزین مشروعی برای آقای اسد وجود ندارد، تأکید کرده بود که کنار گذاشتن اسد از قدرت پیش نیازی برای صلح در سوریه نیست. فرانسه یکی از اعضای ائتلاف بین المللی علیه داعش در عراق و سوریه است که در طول 6 سال جنگ داخلی در سوریه همواره از حامیان اصلی مخالفان بشار اسد بوده است. مدیر کل بحران استانداری فارس آمار قربانیان واژگونی اتوبوس حامل دختران دانش آموز در این استان را 9 کشته اعلام کرد. شمار قربانیان صبح جمعه 12 کشته و بیش از 30 زخمی اعلام شده بود. اما مقام های استان فارس عصر جمعه شناسایی اجساد راننده، سرپرست دانش آموزان و 7 دانش آموز را تایید کردند. از سوی دیگر حال برخی از مصدومان وخیم گزارش شده است. دست کم 2 تن از مصدومان دچار قطع عضو شده اند و بنابر گزارش های مختلف 1 یا 2 مصدوم دیگر نیز آسیب نخاعی دیدند. اتوبوس حامل دختران دانش آموز که از استان هرمزگان برای شرکت در اردوی ملی فرزانگان رهسپار شیراز بود، حدود ساعت 4 بامداد جمعه در نزدیکی داراب واژگون شد. علت اولیه این حادثه خواب آلودگی راننده اعلام شد، اما رئیس پلیس راه گفته است با توجه به اینکه راننده فقط حدود 1 ساعت قبل پشت فرمان نشسته بود، علت حادثه هنوز مشخص نیست. به انتهای بخش خبری رسیدیم. تا لحظات دیگر از شما دعوت میکنم شنونده برنامه میزبان باشید با اجرای صادق سبا.
با سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، من صادق سبا هستم. خوش اومدید به برنامه میزبان، برنامه‌ای که در آن هر هفته یک چهره ایرانی 5 فرد مورد علاقه خود را به یک مهمانی شام دعوت می‌کنند. میزبان این هفته ما سعید شنبه‌زاده است. آقای شنبه‌زاده که از معروف‌ترین آهنگسازان و نوازندگان موسیقی محلی بوشهر و جنوب ایران است. ساز تخصصی او نیانبان و نیجفتی است. او کار حرفه‌ای را در جشنواره فجر تهران در سال 69 آغاز کرد و جایزه اول را به خود اختصاص داد. یک سال بعد در جشنواره موسیقی اوینیون فرانسه برنامه اجرا کرد که با استقبال مواجه شد. از آن پس در فستیوال‌های مختلف موسیقی در اروپا و آمریکا شرکت کرده است. از ویژگی‌های اجراهای آقای شنبه‌زاده تلفیق رقص و موسیقی است و پسرش نقیب او را همراهی می‌کند. او با فراگیری موسیقی جاز در پاریس این سبک موسیقی را با موسیقی محلی بوشهری در هم آمیخت که برای شنوندگان اروپایی دلنشین است. آقای شنبه‌زاده برای فیلم‌های محسن مخملباف، رخشان بنی اعتماد و بهرام بیضایی موسیقی فیلم ساخت و در فیلم گفتگو با باد اثر آقای بیضایی نقش اول مرد را بازی کرد. آقای شنبه‌زاده ساکن پاریس است و من تلفنی با او گفتگو کردم. آقای شنبه‌زاده خیلی خوش اومدی به برنامه میزبان. میشه قبل از هر چیز با هم بگی برای مهمونی شام از کیا دعوت کردی؟
سلام عرض میکنم. بله، امشب برای مهمونی شام ما از آقای عباس کیارستمی دعوت کردم، از آقای شامیرزا مرادی و آقای چنگیز مهدی‌پور و قنبر راستگو و رستم میرلاشاری.
بسیار خوب. به نظر میاد غیر از عباس کیارستمی بقیه همه موسیقیدان باشن که بعداً برای مخاطبان ما توضیح میدی که علاقت به این 5 نفر چی هست. برای این مهمانی شام حالا میخوای چه موسیقی پخش کنیم؟
یکی از کارهای آقای شجریان انتخاب میکنیم، چون بعدش میخوام راجع به این با مهمونام صحبت بکنم، یه مقداری بشکافیم ببینیم که علت علاقه مردم ایران نسبت به آقای شجریان چی هست. و بقیه هم چون موزیسینایی که دعوت کردم از مناطق مختلف ایرانن، یه مقدار راجبه صحبت بکنیم که بشه شاید یک الگو برداری بکنیم که ما که از مناطق مختلف ایران هستیم حالا چه اتفاقی برای آقای شجریان افتاده که بقیه هم بتونن استفاده بکنن. حالا اول بحث موسیقی، بعدش بحث اجتماعی.
رندان سلامت میکنن، جان را غلامت میکنن. مستان سلامت می کنه، عمقای روحانی نگه، سیلام توفانی نگه، خورشید ربانی نگه، مستان سلامت می کنه،
مستان سلامت می کنه،
خورشید ربانی نگر، مستان سلامت میکنه،
مستان سلامت میکنه.
خب حالا برگردیم به مهمونهایی که انتخاب کردی. مهمون اولت عباس کیارستمی، سینماگر بزرگ ایرانه که اخیراً فوت کرده.
قبل از هرچی بگم که چندین نشست داشتم، یعنی چند بار باش با آقای کیارستمی گفتگو داشتم. بعدش هم جدا از اون فیلماشو که میدیدم خیلی طبیعی بود، مثل شعر بود، شعره که خیلی راحت بدونی که بخواد با واژه های قلمبه سلمبه و با ادا و اصول خودش رو بهت عرضه بکنه احتیاجی نه. کیارستمی خیلی به مثل دریا بود. شخصیتش هم شخصیتی بود که واقعا با جایگاهی که داشت در جهان، کیارستمی همچی خصوصیتی رو واقعا داشت. خیلی باهوش بود، خیلی نکته سنج بود. و بذار یه بار یه خاطره بگم ازش.
باره
تو همون فستیوال ونفن، ما اونجا مدتی که فستیوالیشون رو دعوت کردن، ما هم اونجا بودم. بعد یه مرد رو یک تهیه کننده سینمای اومد که آقا اسرائیلی بود و اومد با آقای کیارستمی شروع کرد به صحبت کرد. آقای کیارستمی خیلی محترمانه جوابشون داد و بعد گفت از احمدی نژاد چه خبر؟ یعنی خیلی بی ربط، یعنی خیلی سطح پایین، یعنی از احمدی نژاد چه خبر؟ اون موقع دوره چیز احمدی نژاد. بعد آقای کیارستمی یه لحظه یه نگاهی به ما کرد، گفت که بیا خود قدم بزنی. یعنی او آقای ایستاده بود، فکر کردم حالا میخواد یه جوابی بهشون بده، مثلا گفت اصلا بعضی آدم ها رو نباید ببینی، ذهنت رو نباید درگیر کنی، حتی نگاهت رو. مرده ما داشتم بعد نگاهش میکردم، همینطور خوش مونده بود. بعد یه روش و ذکاوتی میخواد، یعنی مثلا اگه شاید خودمون بودم درگیر میشد،
درگیر میشدی.
بعد میستادم میخواستم مثلا توضیح بدم که آقا احمدی نژاد رفتی به ما نداره، شما اجتماع میکنید فلان و فلان، و این خیلی برام جالب بود. بعد توی نشستایی که بود، یعنی جدا از حالا اون فیلمی که میسازه رو میساختن، شخصیت خودشونم هارمونی داشت با او، حرفی که میزنه با او، کاری که انجام میده از نظر هنری، و این خیلی سخته. نه مثلا خود ما این به این درجه واقعا خیلی دارم خیلی کار میکنم که مثلا وقتی که میرم رو صحنه یه موسیقی اجرا میکنم، مردم تحت تاثیر قرار میگیرن، از صحنه که میام پایین یه کسی میاد با من حرف میزنه، یه هارمونی داشته باشه به اون کار هنری که انجام میدم و شخصیت اجتماعی که راسته میداشت. اینا
مهمان دوم شما شامیرزا مرادیه. شامیرزا مرادی رو اول برای ما خود معرفی کن.
شامیرزا مرادی اهل لرستانه و ایشون یک موزیسینی بود که در سالهای آخر عمرش توی فرانسه شناخته شد، توی فستیوال اوینیون سال 91 که شرکت کرد، و وقتی که نقدایی که گرفت و درباره نوازندگی صحبت کرد، تازه ایرانی ها متوجه شدن که آه ایچیه عجوبه‌ایه. ایشون سرنا میزد و نوازنده بود که خیلی، حالا به جزی که این مقام ها و ملودی های لوری رو به خوبی میتونست اجرا بکنه، از نظر صدای سازش، از نظر شیوه نوازن، تغییر ریتمی که میداد، پسرش هم باش دول میزد و خیلی تحت تاثیر گذاشته بود، خصوصا موزیسین جاز، موزیسین کنتمپرری، مقولا مدرن رو. سالهای سال هم توی آن زندگی میکرد. شامیرزا چیز بود، بعضی وقتا تو اونجا تو عروسی میرفت و ظاهرا دکی سیگار فروشی داشته، توی زندگی خیلی سختی هم داخل ایران داشت تا سال 91 که بعد از سال 90 فکر میکنم که عمر زیادی هم نکرد، یعنی فکر میکنم سال 94 یا 95 شامیرزا فوت کرد. ایشون هم یه آدمی بود که مثل امروز که یک اپیدمی شده، یک نوع بیماری باشه که مضر هست برای کسی که میخواد کار هنری بکنه، خیلی هنرمندا خیلی بیشتر از اینکه بخوان به عمق قضیه، وقتی که میگم خیلی هنرمند، یعنی خودم هم جزء شما، یعنی نسخه صادر نمیکنم برای کسی، بیشتر نگرانیمون سر اینه که چطوری حالا معروف بشیم تا قبل از اینکه بخوایم بنیان رو قوی بکنیم. بعد شامیرزا و اینا درس بزرگی، شانس باشه که مثلا با اینا دسترسی داشتن بهش، نه به شبکه های اجتماعی، آدم مثل شامیرزا. و سالهای سال هم سختی کشیده بود، کسی هم خودش میفهمید که کاری که داره انجام میده با ارزش هست و جنگ هم نداشت با مردم که حالا نمیشناسنش یا قدرش رو نمیدونن، هیچ توی ستیز نبود، کارش رو انجام میداد، خیلی آدم خیلی ساکتی هم بود. و سال 91 هم که شناختنش بعد از اون، یعنی شاید میگم در طول 3 سال از 91 تا مثلا 94 و اینا، شاید بیشتر از تمام تاریخ موزیسینه ایرانی که توی اروپا و امریکا اجرا داشتن، امریکا فکر میکنم نرفت ولی توی اروپا، یعنی اصلا مرتب دعوت میشد توی فستیوال مختلف، یعنی به معنی که شناختن کل لرستان و کل ایران و به ارزش شامیرزا و کاری که انجام داده بود و موسیقی لوری، خصوصا موسیقی غنی لرستان و شامیرزا، باعث شد که این از بین نره و خیلی ها تشویق بشن و امروز هم این اتفاق افتاده. الان چندین نوازنده خیلی خوب سرنا تو لرستان هست، خیلی هم جوونن و شامیرزا تأثیر خودش رو گذاشته.
مهمون سومت هست چنگیز مهدیپور.
چنگیز به عنوان یه موزیسین میتونم بگم، نه به عنوان یه عاشق. نگاه ما بیشتر به چنگیز به عنوان یه موزیسین هست،
درسته؟
به از ساز قپوز به عنوان یک ساز موسیقی استفاده کرده، یعنی نه به عنوان یه ساز عاشقی. و توی رشد این ساز از نظر تکنیکی و از نظر بقولن شناسوندنش توی دنیا به عنوان یک ساز آذربایجانی، چنگیز خیلی نقش مهمی داشته. در این حال میتونه چنگیز یک نقطه وصلی هم باشه که بعد از اون حالا مردم، چون سازش بسیار توانایی بالایی داره نوازندگیش، و از اون میتونه وصل بشه که بعد هم حالا بیری با عاشقها آشنا بشه یا با بخشای مختلف موسیقی آذربایجان. و چنگیز اومده مثلا جدا از حال نوازنده قوی که داره، نوازندگیش که خیلی سطحش بالا هست از نظر تکنیکی، تو زمینه آموزش هم خیلی فعال هست و آموزش میده، خیلی شاگرد زیادی داره. و جدا از او اومده که این متدی هم برای این ساز قپوز نوشته و این خیلی خدمت بزرگی کرده. یعنی حالا نوازنده اسپانیول هم باشه، امریکایی هم باشه، فرانسوی هم باشه، میتونه آشنا بشه، چون این نوشتن خیلی لازم هست که نوشته بشه. و خوبم با کمک هم گرفته از اساتید مختلف از آذربایجان که حالا تو زمینه تئوری آشنایی داشتن و به هر صورت کار مفیدی انجام داده و ادامه هم داره. خیلی آدم فعالی هست و بسیار انسان با مطالعه و با شخصیتی هست، یعنی یک نمونه بسیار خوبی هست برای معرفی فرهنگ غنی آذربایجان.
مهمان چهارمت قنبر راستگوست که فکر کنم از جنوب دیگه، درسته؟ از هرمزگان.
قنبر از بندر عباس. بله از بندر عباس.
از بندر عباس. خب
بله، قنبر نیجفتی میزنه و میخونه و در صورت فواصل، ملودی ها، مراسم که توی هرمزگان خصوصا بندر عباس هست و خاطراتی که داره، نشست و برخواسته ای که کرده با آدمای مختلفی که توی اون منطقه بودن، بسیار با ارزش، گنجینه خوبیه و در این حال انسان خیلی افتاده هم هست. و قنبرم یه چیزی توی مایه شامیرزان، زیاد توی این مسائلی که زور بزنه بخوان بشناسنش یا به واسطه چه میدونم تبلیغات و به واسطه یه نمیدونم شور تلویزیونی و نمیدونم این موضوعات، قنبر رو به واسطه کارش میشناسنش، این فقط از طریق موسیقیش میشناسنش و قطعاتی که اجرا کرده، خصوصا قطعه خیلی جالبه ای شم تو مثل شو درازن هنوز، ای سور تو مدم نه وقت خوابن هنوز، ای خیلی ملودیه و خودش هم میزنه و میخونه و صدای خیلی جذابی هم داره، صدای خیلی خاصی داره. اتفاقا یکی از قطعات یه قطعی زده بود با گیتار، یعنی نیجفتی زده بود و یه نوازنده هم گیتار میزد. و این چند وقت پیش، مثلا چند سال پیش، ما توی تئاتر شهر پاریس یک گروهی اومده بود به نام کرونوس کوارتت که امریکا هستن، اینا توی سان فرانسیسکو هستن، کوارتت زهی خیلی معروفی هست که کارهای خیلی مدرن انجام میدن و کارهای کلاسیک و موسیقی مدرن رو انجام میدن. بعد یه قطعه ای رو اجرا کردن به نام لالاوای، لالایی. بعد من اینو گوش کردم، دیدم که خیلی این چیز هنیه مقداری فواصلش مثل موسیقی جنوب ایران هنو یه خورده تو گوش و آشنا، ولی از اونجایی که اینا تنظیم کرده بودن و تغییراتش جنی حد سدم.
بله.
بعد رفتم با داوید رهبر کرونوس کوارتت صحبت کردم، گفت آره یه قطعه از جنوب ایران اتفاقا و اسمش هم هست لالایی و اینطوری ما از او برداشت کردیم و این قطعه هست.
چه جالب،
خیلی برام جالب بود که مثلا خودش حالا همبر که قولا روحش هم خبر نداره ولی بر صورت موسیقیش تونسته پرواز بکنه تا به کجاها برسه و تا یک ارکستر قوی مثل کرونوس کوارتت بیاد از کارش برداشت بکنه و باز اجرا بکنه.
ای ابر خوش باران بیا، ای مسیح یاران بیا، ای ابر خوش باران بیا، ای مسیح یاران بیا.
مهمان پنجمت خواننده بلوچ دیگه، درسته؟ رستم میرلاشاری.
میرلاشاری خواننده این که بین بلوچ ها و بین بلوچ هایی که توی دنیا هستن آدم بسیار شناخته شده ای. کاراش هم نمونه کاری که انجام داده کاری بسیار با ارزشی در جهت بقولن حفظ و اشاعه موسیقی بلوچی، در این حال ارتباط دادن موسیقی بلوچی با سبکای دیگه موسیقی مثل موسیقی جاز یا موسیقی اسکاندیناوی. بر صورت رستم بعد از اینکه وارد سوئد میشه، از اینکه 20 و چند سال است که سوئد هست و میره وارد دانشگاه موسیقی میشه و جدا از موسیقی بلوچی به تحصیل موسیقی هم ادامه میده و خیلی هم تلاش میکنه که موسیقی های حالا جدا از حالا هم موسیقی بلوچ هم موسیقی دیگه مناطق ایران رو توی سوئد معرفی میکنه و خودش هم مدیر دو تا فستیوال موسیقی هست و اغلب کنسرتایی که کنسرتای موسیقی کلاسیک ایرانی، موسیقی های مناطق ایران هست و چندین سال است که با موفقیت و با برنامه‌ریزی خیلی خوب اینا برگزار میکنن و ما هم اتفاقا یک کار مشترکی با هم شروع کردیم که حدود یک سال هست ما مرتب با رستم در ارتباطم و متوجه شدم چرا موسیقیش به خوبیه، چون شخصیتش خیلی شخصیت خوبیه، یعنی خیلی انسان آرومیه، خیلی اهل هیاهو نیست، خیلی ساکت. شاید رستم و مثلا تو جامعه ایرانی خیلی کم بشناسن به نسبت بقیه خواننده ها برسن، چون خودش رستم دنبال یک هدف خیلی بزرگی داره و ساختن موسیقی خوب است بدونی که حالا بخواد زور بزنه، بدونی که بخواد شلوغ بکنه. و مهمونه امشب خلاصه همه به یه نوعی داخل چند تا موضوع خصوصا توی این شلوغ نبودنشون برعکس خود ما خیلی آدم شلوغی هم، مهمون هم اصلا خیلی آدم های ساکت و خیلی قوی هستن و خیلی ساکتن، خیلی اصلا اهل حیا و نیست.
حالا این این مهمون های ساکت جناب عالی یه شام هم میخوان در این مهمانی شام شما، میخوای غذا چی بدی که هم به آقای کیارستمی بچسبه هم به شامیرزا مرادی که لوره، بعد به چنگیز مهدی‌پور که آذری، قمر راسکو که اهل بندرعباسه و رستم میرلاشاری که بلوچه.
فکر کرده بودم که قلیه مایی مثلا بسازه، بعد دیدم گفتم قلیه خیلی تند میشه، بعد اگه تندی هم نداشته باشه خب این به درد نمیخوره.
قلیه مایی نیست، قلیه مایی باید تند باشه.
آره قلیه مایی باید تند باشه. بعدش گفتیم بعد یه بیماری آقای کیارستمی هم میدونم تو گردن ما میگن سعید شنبه‌زاده قدیه مایی داده بودش و خطای پزشکی نبوده، حتما تقصیر سعید شنبه‌زاده بود و از قدیه مایی تند سعید شنبه‌زاده اینطوری شده آقای کیارستمی مشکل براش بشه ماده. به همین دلیل گفتیم که مایی تنوری درست بکنیم، میشه بقولم دوز فلفلش رو بیاری پایین، ادویه و فلفل و سیر و با سبزی و با یه مقدار تمر و اینا یه ماده‌ای درست میکنن، یه معجونی درست میکنن به نام توشیکمی و اینو میذارن توشیکم ماهی و بعد با دورش رو با نخ میپیچونن و ماهی رو میذارن توی تنور. معمولا توی بوشهر ماهی خاروه، توی آبادانی ها ماهی سبوری کار رو میکنن.
بله ماهی
با ماهی
اون ماهی خارو چقدر خوشمزه است، خار داره، خیلی خار داره ولی معرکه است.
حالا به همین دلیل من به همین دلیل ماهی خارو رو انتخاب کردم، چون بر صورت خوردن مایه خارو مثل کاریه که این دوستان هنرمندی که امشب دعوت کردم، یعنی خیلی ذره ذره با دقت با زجر بعد زمان بذاری که موی خارو رو بخوری. اینطوری نیست که یه لپی بتونی چی بکنی، بعد زمان بذاری بخوری و ولی طعمش خوشمزه.
خیلی خوشمزه. حتما مهمونات خوششون میاد از ماهی خارو که براشون درست کنی. حالا مهمونات دارن از ترانه های استاد شجریان رو گوش میدن، خودشون هم اهل موسیقی هستن، آقای کیارستمی هست، ماهی خارو میخورن. سر میز شام چه خبره؟ با هم دارید باره چی صحبت میکنید شما آقای شمبزد؟
یکی از موضوعاتش اینه که خب آقای شجریان کارش از نظر موسیقی یک استانداردی داره و کیفیت داره، ولی این خصلت رو فقط آقای شجریان نیست که داره. یعنی شما اگه توی بلوچستان بری مطمئناً در موسیقی بلوچی یک کسی هست که همچین کاری رو انجام داده، در لرستان بری به همین صورت، در هرمزگان بری به همین صورت. ولی چرا اونا داخل ایران نتونستن همچین جایگاهی رو داشته باشن و چرا زندگیشون با مشکلات زیادی روبرو هست؟ چرا دچار فقرن؟ چرا سیاست مدارا اگر که به پی سی بخورن مثلا شجریان رو مثل برگ آس رو میکنن، ولی اصلا براشون مهم نیست که حالا او که داخل بندر عباسن یا داخل آذربایجانن حالا اصلا هستش نیستش، زندن مردن اصلا مهم نیست. ولی شجریان تا یه حدی به یه موقعیتی رسیده که حتی میتونه در معادلات سیاسی تأثیرگذار باشه.
درسته.
و این چه عاملی باعث شده؟ اینو میخوایم متوجه بشیم. آیا
حالا خب واقعا چیه؟ خود چی فکر میکنی؟ مثلا شامیرزا مرادی چی فکر میکنه؟ چرا شجریان شجریان شده ولی شامیرزا به اون حد نرسیده؟ یا آقای میلاشاری نرسیده؟
خود یه بخشش اینه که خود آقای شجریان هم بازیای سیاسی رو میدونه و وارد بازیای سیاسی شده. بعد یه موضوع دیگه، موسیقی آقای شجریان و موسیقی سنتی را شعر محور هست. اینو نمیگم که یعنی موسیقی شجریان موسیقی خیلی مستحکمی هست، یعنی هر موسیقی که هر جای دنیا بخواد گوش بکنه. و این که در مورد بقیه همچی چیزی نیست، یکی که مثلا توی در مورد مثلا موسیقی لرستان هیچ وقت اینا چون حزبی و چیز نبوده، یا مثلا شاعرها بیان درباره اینا صحبت بکنن، چون موسیقیه، خیلی از اینا فقط موسیقی کلام نیست.
بحث شما اینه که فکر می‌کنم شما می‌خواید از استاد شجریان ایراد بگیری که او چرا معروف شده. مسئله اینه که
نه،
کارهایی بکنیم که مناطق ایران هم به حد
نمونه خوبه، چون آقای شجریان نمونه خوبی هست. یعنی شما نگاه کن آقای شجریان کارش هم خوبه ها، بعد حالا این کارش خوب هست چطوری خود ایشون زحمت کشیده، حالا میگم راه و رسم، چون به هر صورت ما داریم توی دنیایی زندگی میکنیم که شما سیاست رو نمیتونی حذف بکنی از زندگی.
بله درست.
ارتباطات اجتماعی رو نمیتونی حذف بکنی. آقای شجریان خیلی مثل توی ریتم داخل موسیقی، خب شما ریتم رو باید به جا، ضربه رو باید به جا بزنی، 30 ثانیه ای طرف و طرف، چند صد ثانیه ای طرف و طرف، شاید ریتم میفته به درد دیگه نمیخوره. شجریان مصاحبه که میکنه زمان مصاحبهش قشنگ با ریتم به جاست، خیلی مهمه، آدم باهوشیه، میفهمه کی کجا مصاحبه بکنه، کجا اگر میخواد راجع به مسائل سیاسی صحبت بکنه کجا فقط یک جمله بگه و هم یک جمله مثل ضربه، مثل مای تایسون میمونه، این
ناکوت میکنه،
یعنی یه راند ده نمیخواد ده راند بازی بکنه، قشنگ حواسش جمع میکنه، یه ضربه راستش میزنه تموم.
امیدوارم به شما خوش بگذره، چون وقت برنامه ما داره تموم میشه. آقای سعید شنبه‌زاده خیلی ممنونم که در برنامه میزبان شرکت کردید.
قربان شما.